أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. أهل بيته الأطيبين الأنجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی، مخصوصاً اساتید، فضلا، اعضای محترم پژوهشکده مهدویت، همه را گرامی می‌دارم. ایام ارتحال صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیهاست. این صبح را به پیشگاه ولی از ارواح ناهدار تعزیت عرض می‌کنم. ارتحال ملکوتی فقیه عالی قدر عارف وارسته حضرت آیت الله عظمای بهجت قدس الله نفسه و زکیه را داریم که این ماتم را به حضور ولی از ارواح ناپدا، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار، حوزه های علمی، دانشگاهی و همه شما برادران و خواهران تعزیت عرض بکنیم. امیدواریم حشرشون رو خدای سبحان با انبیای الهی قرار بده. مطالب جامع و نافعی که درباره مهدویت علیه و علی آباه آراف و تایید و ثنا اعراف فرمودن، مطلب کلیدی و حساس برای همه ماست. یعنی اون چه که برای حوزه و دانشگاه، برای برادران و خواهران نافع است، همون جریان اعتقاد و معرفت به امام زمان است. این حدیث نورانی که فریقین نقل کردن به ایشون اشاره فرمودن، ما را به حیات انسانی دعوت می کنند. اون چی که از وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاه و طیبه و ثنا نقل شده است، این است که من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد به امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مستحضری مرگ خساره زندگی است. اگر کسی 60 سال یا 70 سال در عالم زنده است، دارد درختی غرس می کند و می پروراند که بعد از 80 سال یا 60 سال میوه اش را بچیند و حاصل این درخت که میوه است او را به صورت یک محصول در بیاورد، یعنی یک قدح شربت، یک لیوان شربت و اون را در هنگام مرگ بچشن. این هم اصل دوم. چون مرگ اصاره زندگی است و انسان در هنگام مرگ محصول و نه حاصل، محصول حاصل شجره عمر خود را ذوق می کند، می چشد. کل نفسین زائقت الموت نکل نفسین یزوغها الموت. این چنین نیست که هر کس را مرگ بچشد، هر کس مرگ خود را میچشد. پس ما میشیم زائق، مرگ میشه مزوق. نه میجویم نه میخوریم، اکل نیست، جویدن نیست، ذوق است. این باید شربت باشد. پس این اصل دوم. هر کسی بالاخره در مدت عمرش یک نهالی را پرورون، این درخت را آبیاری کرد. به تعبیر حکیم فردوسی، اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. اون چرا که انسان انجام میدهد شجره طیبه یا خبیثه است. میوه این شجره طیبه و خبیثه را که به صورت عقاید و اخلاق و اعمال است در هنگام مرگ میچینند. این حاصل اون عمر است. محصول این میوه را که آب اوست در یک قدح میریزند، من به ما بگن بچش. اگر شیرین باشد مرگ میشه روح و ریحان، و اگر خدای ناکرده تلخ باشد مرگ توان فرساست. روایات فراوانی که بخشی از اونها رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است این است که هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. او در تمام مدت عمر لذائذ فراوانی را ممکنه پشت سر گذاشته باشد، اما هیچ شیرینی برای مؤمن به اندازه لذت مردن نیست. او روح و ریحان می چشد. اینم مطلب دوم. بنابراین ما مرگ را می میرانیم، نه این که مرگ ما را بمیراند. مردن یعنی تحول، یعنی دگرگونی، یعنی زوال را ما از بین می بریم و برای ابد می مانیم. درست است مرگ و ملاقات ما می آید، ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم. ما و ملاقات او میریم، او و ملاقات ما میآید. اما در این ملاقات انسان پیروز است. اون بزرگوار که گفت مرگ اگر مرد است او نزد من آید، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. یعنی در این نبرد من پیروزم، برای این که من او را از پادر می آورم، من مردن را می میرانم و ابدی می شدم. او تحول است، تغییر است، دگرگونی است. من این تحول و تغییر و دگرگونی را از پادر می آورم، برای همیشه می مانم. من از او عمری ستانم جاودان، چون کل نفسین زائقت الموت، نه کل نفسین یزوغ الموت. خب پس من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلغی بگیرد رنگ رنگ. این تنم رو میگیرد، من جانم از دست او نجات میدم. بنابراین مرگ اسهاره زندگی است. اگر خواستیم خوب بمیریم و در اون نبرد خوب پیروز بشیم و برای ابد پیروزمندانه به سر ببریم، باید زندگی ما زندگی عاقلانه باشد. اگر در این حدیث معروف گفته شد کسی که امام زمانش را نشناخت مرگ او مرگ جاهلیت است، چون مرگ حرفی برای گفتن ندارد. مرگ مرگ است، مرگ نتیجه زندگی است. اگر مرگ مرگ جاهلیت بود، معلوم می شود زندگی زندگی جاهلیت است. خواه در بخشی که در سوره مبارک احزاب فرمود لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، که بخش اخلاقی و هنجاری و مانند آن است، خواه در بخشهای سیاسی که وجود مبارک صدیقه کبرا در اون خطبه فدکیه فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن و من الله مکمل. شما که آمدید سقیفه را به جای قدیر نشوندید و حق تلق مرا از من گرفتید، این سیاست سیاست جاهلی است. فرق نمی کند کسی بخواهد بی حجابی را ترویج کند یا ستم را ترویج کند، هر کدام از اینها جاهلیت است. اگر وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها به این کریمه استدلال فرمود، فرمود افه حکم الجاهلیت یبغون، به من احسن من الله حکم لقوم یوقنون. برای همینه نه اون که تبرج جاهلیت دارد امام زمانش شناخت، نه این که فدک ربایی می کند امام زمانش می شناسد. پس اگر کسی امامش رو نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است و مرگ اساره زندگی است. اگر مرگ مرگ جاهلی بود، پس زندگی زندگی جاهلیت است. مطلب دیگر اون است که چون قرآن و عشرت همتای همان و هرگز از هم جدا نیستن، یک وقت کمال نور را ذکر میکنن، یک وقت خطر ظلمت را تشریح میکنن. بازگشت این دو مطلب یکی است. گاهی اوصاف ثبوتی را ذکر میکنن، گاهی اوصاف سلبی را ذکر میکنن. گاهی میگوین قرآن حیات بخش است، گاهی میگوین کسی امامش را نشناسد مرده است. مرگ ضد حیات است، حیات ضد مرگ است. یکی دسان وصف ثبوتی است، دیگری به عنوان وصف سلبی. در سوره مبارکه انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمود دعوت خدا و پیامبر به وسیله قرآن حیات بخش است، شما را زنده می کند. این وصف ثبوتی است. همین پیغمبر علیه و علی آله آلاف تحبیر سنا فرمود اگر کسی امام زمانش را نشناخت، مرگ او مرگ جاهلیت است، یعنی حیات او حیات جاهلی است. این وصف سلبی است. تو این روایات ملاحظه فرمودید گاهی ما را به وصف ثبوتی علم دعوت میکنند، گاهی ما را از صفات سلبی جهل می‌هراسانند. بازگشت هر دو یکی است. گاهی میگویند اگر خواستید به فیض زندگی برسید با قرآن باش، گاهی میگویند اگر خواستی از خطر جهالت برهی امام شناس باش. بازگشت هر دو یکی است. خب اگر بازگشت این حدیث و آیه سوره مبارکه انفال یکیست، ما باید بکوشیم به امام زمانمون نزدیک بشیم. یه وقتی از محضر از آیت الله بهجت سوال شد به این که چی کار کنیم که خدمت حضرت برسیم. فرمود بزرگان گفتن شما آدم خوبی باشید، حضرت شما را میبیند. عمده آن است که او ما را ببینه، نه ما او را ببینیم. کم نبودن کسانی که در مسجد پیامبر که بعد از مسجد الحرام مهمترین مسجد روی زمین است و نماز پنج وقت را پشت سر حضرت می‌خوندند، گاهی با حضرت مصافحه می‌کردند، حضرت را پنج بار در شبان روز می‌دیدند. این پیغمبر خدا بود، اما پیغمبر اینا را نمی‌دید. این بزرگوار فرمودند که بزرگان اهل معرفت می‌گفتند شما آدم خوب باشید، حضرت شما را ببیند. مگر نه صرف دیدن ظاهری حضرت چه اثر دارد؟ مگر نبودن در صدر اسلام کسانی که پیامبرشون را می دیدن ولی حسن خاتمه نداشتن؟ پس عمدان است که او ما را ببیند، نه ما او را ببینیم. ما در باره خدای سبحان بارها میگیم یا الله، اما او باید با ما حرف بزنند. فرمود خدا با بعضی ها حرف نمی زند، بعضی ها را نگاه نمی کند، با اینکه به کل شیء بصیر است، علی کل شیء شهید است. مگر میشه چیزی معلوم خدا نباشه، مشهود خدا نباشه، مبصر خدا نباشه، مسموع خدا نباشه؟ این شدنی نیست. در چند جای قرآن فرمود خدا با بعضی حرف نمی زند، لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا یه در نگاه نمی کند، لا ینظر الیه. این تکلم تشریفی، این نظر تشریفی مال خواص است. خلیفه خدا هم به شهر هیزن با اینکه هر کاری میکنیم او میبیند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که به اهل بیت ابی مسلم تفسیر شده است، هر کاری بکنیم به اذن خدا اونها میبینن، اما اون نگاه تشریفی را، اون نگاه تکریمی را با خواص دارن. خبودن شماست در مسیرتون باشید، ولی از نگاه هم کنند. وقت اون میشه زندگی عقلی. وقتی حیات حیات عقلی شد، انسانی شد، مرگ مرگ انسانیست دیگر. این هم یه مطلب. مطلب دیگه که انشاءالله این پژوهش کرده و امثال پژوهش کرده روش کار میکنن این است که بشر منتظر یه عدل جهانیست. این حرف درش نیست. منتظر صلح کل از عدل جهانیست. بخواد سلاح اتمی نباشه، جنگی نباشه، شری نباشه، فتنی نباشه، این جزء آرمان همه است که آرمان شهر رو همه تعقیب میکنن. اما همه به تفکر معنوی نمیرسن. اونا که بنای اونها بر دموکراسی است، خب دموکراسی که با مهدویت سازگار نیست. حکومت مردم بر مردم، این که با جریان مهدویت حکومت امامت و امت هماهنگ نیست. کم نیستن صلح طلبان، عدل طلبان، آرمان خواهان که اونها منتظر جهان بدون جنگ هم. اما نباید بگیم همه مهدوی هم. باید اینا رو توجیه کرد که با تفکر حکومت مردم بر مردم، با تفکر دموکراسی، با تفکر رأی گیری، با تفکر انتخاباتی کسی مهدوی نخواهد شد. بالاخره این جهان را خدا آفرید، او باید منظم بکنه. ما بگیم همه این صلح‌خواهان خواهان ظهور حضرتن، خیر. اونایی که میگویند صلح جامعه به انتخابات آزاد است، به حکومت مردمی است، به دموکراسی است، بر فرض صحتش، این مادون صف امامت است. میشه انتخاب. ما از راه دور آمدیم، راه دور داریم میریم، نه از گذشته با خبریم، نه از آینده با خبریم. یک کسی باید باشه که از آینده و گذشته ما رو با خبر بکنه، و اون امام معصوم است. مگر ما با مردن میپوسیم یا با مردن از پوست به در میاییم؟ اگر با مردن از پوست به در میاییم کجا میریم؟ این رو دموکراسی میدونه؟ این رو حکومت مردم بر مردم میدونه؟ این رو آزادی میدونه؟ یا این رو ولی الله اعظم میدونه؟ قبر یعنی چه؟ برزخ یعنی چه؟ صراط مستقیم یعنی چه؟ تطاهر کتب یعنی چه؟ انتهای جواره یعنی چه؟ ما این مجهولات و مهمات و اسئله فراوان. اگر سخن از عدل جهانی است، باید زمینه روشن بشه که بالاخره یک کسی که خلیفه اوست جهان رو باید اداره کنه. و خلیفه او غیر از انسان کامل معصوم که نیست، الیام وجود مبارک حضرته. بنابراین ما باید اون نتیجه را بپذیریم که همه خواهان عدل جهانی هستند، صلح جهانی هستند، و این در درون همه ما نهادینه شده است. باید به اینها بفهمانیم که بیراه می روید. حکومت مردم بر مردم اون آرمان درونی به فطر را تأمین نمی کند. حکومت الله بر مردم اون آرمان درونی تأمین بکنن. بعد وقتی حکومت مردم بر مردم رخت بربست، حکومت الله بر مردم شکل گرفت، اونگاه باید بحث داخلی و درون گروهی داشته باشیم که ما مهدویت نوعی رو برهانی برش نداریم، بلکه دلیل برخلافش داریم. باید مهدویت مهدوی شخصی باشه. تازه میرسیم به حرفی که شیعه میگوید. پس ما باید دو مقطع را پشت سر بگذاریم. یکی این که درست است که بشر به اون عدل نهایی و صلح کل میرسد، اما نه با حکومت مردم بر مردم، بلکه با حکومت الله بر مردم. و خلیفه الله مهدی نوعی نیست، مهدی شخصی است. وقتی مهدی شخصی شد، فصل سوم باز میشه که مهدی موجود موعود ارواح نافلاح باید به ما حیات ببخشه. حالا که این است، همه کارهای ما رو اون میدونه، ما هم میتوانیم با او ارتباط تنگاتنگ برقرار کنیم. مطلب دیگه اینه که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که وظیفه ما در عصر غیبت چیه. درست است که حضرت 4000 شاگرد داشتن، اما این 4000 شاگرد نظیر 4000 شاگرد حوزه مقدسه قوم و نجف و مشهد و شهرهای بزرگ دیگه نبود. یعنی در طی مدت عمر با برکتشون شاگردانی که یک ساعت خدمت حضرت بودن یا چند سال خدمت حضرت بودن از جلسات دو نفره، سه نفره، پنج نفره، هفت نفره شده چهارده نفره. نه اینکه یه همچین جلسه ای داشته باشه که مسجدی باشه بود، جمعیتی باشه، مگه می داشتن؟ مگه شدنی بود؟ مگه منصور دوانقی موافقت میکرد که حضرت یه مدرسه بزرگ 40-50 نفری داشته باشه یا 400-500 نفری داشته باشه؟ 400 به 4000 نفره. مرحوم محدث قمی رسوان دلی احادیث را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند که حضرت فرمود یا لیت هذه طاقیه اذن لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه. وقتی مؤمنین و اصحاب خاص خودشون رو میدن فرمود اشکو الالله وحدتی و تقلقبی، من از تنهایی به خدا شکایت میبرم. ای کاش این طغیانگر اصل، این طاغوت اصل، این منصور دوانقی به ما اجازه ساختن یه مدرسه میداد. یا لیت هذه طاغیه اذن لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه. اجازه ساخت این رو مرحوم محدث قمی تو سفینه البحار ذیل کلمه صدقه و صادقه نام میکنه. اجازه یک مدرسه به حضرت نمیدادن. تو فرون خونه، تو فرون اتاق، در فرون گوشه، چهار تا شاگرد، پنج تا شاگرد، شش تا شاگرد، هفت تا شاگرد شده 4000 نفر. الان این استلقاب فی معرفت صحابه و مانند آن تقریبا 12000 شاگرد برای وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تعدی بستر نام کردن. نه اینکه حوزه علمیه 12000 نفر داشت. کسانی که یک ساعت یا مثل هست امیر تمام عمر در خدمت حضرت بودن مجموع اینها 12000 نفر بودن. اما خیلی از این جلسات درسی وجود مبارک رسول گرامی تو منزل زید ابن ارقم و امثال زید ابن ارقم بود، حد اکثر تو مسجد بود. مسجد اون وقت شما حساب کنید چقدر جمعیت شون. حضرت وقتی وارد می شد یه جا می شد یا شروع می کرد به تحقیق علمی یا گوش می داد ببینه که سوال کننده چی می گفتن. ادب برخورد با علما هم همینطوره، مسجد هم همینطوره، مراجع هم همینطوره، حوزه هم همینطوره. این ادب برخورد را ذات اقدس اله تو سوره مبارک احزاب برای مردم تشریح کرده. بسیاری از فروعات فقهی همونطوری که محروم شهید رضوان الله علیه الفیه نوشتند نفلیه، هزار حکم واجب داره نماز، چند تاش تو قرآنه، 3000 حکم مستحب داره، شاید خیلی کم تو قرآن کریم باشه. با اینکه نماز جز ستونی دیم، ولی درباره ادب برخورد با پیغمبر صلی الله علیه و آله او رو به صورت شفاف آیات سوره مبارکه احزاب مشخص کرد که وقتی وارد منزل حضرت میشید، به مهمانی حضرت میرید، کی برید، چقدر بشینید، کی پاشید. این سه مقطع را طور مبارک احزاب مشخص کرده. وقتی که یه وقتی ملاقات گرفتید یا مهمان حضرت شدید، دعوت شدید، میخواد برید، نظیر اوقات دیگه نیست وقتی حضرت رو ضایع کنید زودتر برید اونجا بشینید. غیر ناظرین اناهو، انا یعنی پختن، اون انا به معنی ظرفه، این انا یعنی پختن. همون قبل از اینکه غذا پخته بشه آماده بشه مواد برید اونجا بشینید وقت تلف بکنید. ناظر یعنی منتظر. غیر ناظرین اناهو، برید اونجا بشینید تا کی سفره فهم میکنن. هم از سفره فهم کردن برید. اونجا هم که رفتید مواد بگید فلان کس چنین گفت، فلان کس چنان کرد. لا مستعنسین لحدیثن، محفل اونس درست کنید، سخن عادی تر کنید، یا بفهمید یا گوش بدید. مباد اونجا دهن باز کنید هر چی در زبانتان بگید. فلون کسی ندیدی، فلون کس چی کجا رفت، فلون کس چی کار کرد. غذا رو خوردید زود پشید برید، اذا طعمتم فانتشروا. اونجا محضر، محضر علم است. این سا بخش، این سا بخش. همون وقتی رفتید اونجا حواست اونجا میشه. مسجد هم همینطوره، دیدار علما همینطوره، مراکز علمی اینطوره، مراکز فرهنگی اینطوره. همون مبادا هر جای هر حرف بزنی. خب بنابراین وجود مبارک رسول گرامی مردم رو با این آیات سوره مبارکه احزاب تربیت کرد. محفل و محفل علم بود، چه در منزل زید بن ارقم چه در منازل دیگر. اگر استلقابه دارد که 12,000 نفر خدمت حضرت رسیدن، این چنین بود. و اگر در تعبیراتی دیگه دارد که وجود مبارک امام صادق 4,000 شاگرد داشت، اون چنان بود. اینی که مرحوم محدث قمی دارد به اینکه اشکو الالله وحدتی و تغلغلی یا لیت حاضه تاغیه از ندی فعتقز غسرن فسکنتو و اسکنتو کن معیه، همین بود. من اجازه یک مدرسه ساختن میخوام و برای حکومتم ضرر ندارد این کارها. خب بنابراین زراره از وجود مبارک امام صادق سوال میکند که وظیفه ما در اصل غیبت چیه؟ اون که دعا هست و سلام بعد از نماز صبح هست و اونا خب وظایف عبادی است که به همه ما انشاءالله انجام میدیم. اما یه وظیفه رسمی در اصل غیبت چیه؟ هم معنای انتظار رو به ما میفهمونه، هم جامعه را به سمت مهدوی شدن سوق میده، هم وقتی حضرت ظهور کرد چنین جامعه آسیب نمیبینه. فرمود این دعا را بخوانید، برابر این دعا بیندیشید و پژوهش کنید و عمل کنید. اون دعا چیه؟ اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت را به ما معرفی کن که ما موحد باشیم، خداشناس باشیم. اول توحید، وسط توحید، آخر توحید. این دعا را که شما بینید برای این که به اون توحید برمیگرده. وجود مبارک ولی اصلا خلیفت الله است. وقتی آدم خلیفه را بشنسه که مستخلف امر را بشنسه، وقتی نائب میشنسه که منوب امر را بشنسه. خب اللهم عرفنی نفسک، خدایا اون چنان که ما میتوانیم توفیق بده تو را بشنسیم. چرا؟ تو دعاها برهانی شبیه برهان لمی اقامه بشه و مطلب را از راه برهان ثابت بکنن توش نیست. این دعاها که میگیم خدایا ما را بیامرز، قرض ما را ادا کن، بیمار ما شفا بده، اینا فقط خواستن است. اما این دعا دعای فرهنگی است، دعای علمی است. برهان یعنی برهان، یه برهان فلسفی داره قام میکنه. اللهم عرفنی نفسک، چرا؟ برای اینکه ما بخوان دین داشته باشیم. پیغمبر تو از طرف تو آمده و حرف تو را زده. ما اگر فرستنده را نشناسیم، فرستاده را چیزی بشناسیم؟ ما اگر مستخلف امر نشناسیم، خلیفه را چگونه بشناسیم؟ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. اون که از طرف تو نبع و خبر میاره، ما مادامی که تو را که منبع خبری نشناسیم، خبر آور و گزارشده را نمیشناسیم. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. انبیا دو سمت دارن، از اون جهت که خبر دریافت میکنن نبع دریافت میکنن میشن نبی، از اون جهت که اخبار دریافته را به امت منتقل میکنن پیام رسانن میشه رسول. لذا این نکته دقیق در این دعا ملحوظ شده، اول سخن از نبی است، بعد سخن از رسول است. فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. اللهم عرفنی رسولک، فإنکه لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدایا اون کسی که پیام تو را به ما میرساند توفیقی بده که ما او را به خوبی بشناسیم. چرا؟ برای اینکه اگر ما پیامبر را نشناسیم یقینا امام شناس نیستیم، چون امام جانشین پیامبره، خلیفه پیامبره. اگه ما مستخلف امر رو نشناسیم که قدیبه رو نمیشناسیم. مهمترین فرق بین قدیر و سقیفه همینه. اگر کسی سقفی فکر کرد، این سرانجام نه مهدویت شخصی گرش میاد نه مهدویت نوعی. او بله درست است، منتظر صلح جهانی است، منتظر عدل جهانی است، منتظر مهر جهانی است. خب اونا که حکومت مردمی بر مردم دارن، اونا هم همین حرف میزنن دیگه. هیچ وقت نه به مهدوی شخصی نه به مهدوی نوری نمیرسه مگر کسی که مستخلف انت را بشناسه، که این حرفی کی رو داره میزنه، یعنی قدیری باشه نه صغفی. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اونگاه اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی دیگه. این ضلالت همون مرگ دیگه، همون موت جاهلیه دیگه، همون حیات جاهلیه دیگه. بنابراین این پژوهشکده شریف مهدویت باید بخشی به عنوان زیربنای اولی درباره توحید داشته باشه. نباید بگه ما درباره مهدویت کار داریم چه کار به توحید. بخشی هم درباره وحی نبوت کار داشته باشه که اگه یه وقتی کسی معاذالله گفته قرآن ساخته خود پیغمبر است، این جواب نقد داشته باشه. خب اگر قرآن ساخته پیامبر باشه معاذالله، دیگه سخن از مهدویت و خلافت الهی مطرح نیست. این میشه بشری. بخشی مربوط به وحی نبوت بود باشه، بخشی مربوط به اصل کلی امامت و خطوط کلی امامت باشه، بخشی مربوط به وجود مبارک ولی است. اما ثمره این کار چیه؟ مستحضرید الان بالاخره 7 میلیارد بشر رو زمین زندگی کرد. وجود مبارک حضرت که ظهور کرد، حالا ممکنه 70 میلیارد بشه، جمعیت بیشتر از این باشه ماننده. آیا با قتل و کشتن و امثال اینها بشر اصلاح میشه و جهان آباد میشه؟ تازه اول خونریزی است. اگر این 7 میلیارد 5 میلیاردش هم بکشن 2 میلیارد بمانه، تازه اول ترور و وحشته. مگر با کشتن بشر آباد میشه؟ ما باید ببینیم الان مشکل ما چیه. این مشکل با منتظر بودن برطرف میشه. مشکل با اون تحقیقات عمیق علمی نیست. مشکل جامعه ما رو اما الفبای دینه. الان ما از کشور خودمون سخن بگوییم، میگن 7 میلیون پرونده اش بگیم، به استثنای چند تا پرونده، یعنی شاید 6 میلیون و نیم پرونده مربوط به این الفبای دینه. دزدی کردن، خلاف کردن، تخلیه نکردن، تجاوز کردن، نگاه اونو نامحرم کردن، چک بیمحل کشیدن، زیر روی کالا رو عوض کردن، اینا الفبای دینه. اینا ما نمیدونیم. وقتی مردم عاقل شدند و متدین شدند و با فرهنگ شدند، اداره مردم با فرهنگ سخت نیست. نباید گفت چگونه حضرت جهان را اداره میکند. تمام معجزه حضرت آن است که مردم را عاقل میکند. هر وقت ما فکر میکنیم متحیریم که چجور این مردم را عاقل میکند. تو اون روایت هست که وجود مبارکش که ظهور میکند، ذات اقدس اله خودش یا به وسیله حضرت وضع یده علی رؤوس الناس یک مروبی حلوم هم احلام هم اغول هم. مردم عاقل میشن. اداره مردم عاقل آسون. اگر 313 شاگرد هم مثل امام و بای بهجت رضوان الله علیه ما داشته باشه، این خیلی سهله. نباید گفت ما منتظریم که حضرت بیاد با شمشیر حل کنیم. شمشیر هرگز راه خوش آمین، کشتن هرگز راه کشانه بود. این برای ضرورت است که علاج نیست. مردم را عقل اداره می کنه. وجود مبارک حضرت حالا با سخنرانی، با ارشاد، با روش، با منش چگونه مردم را عاقل می کند، این از هر شق القمری شق القمرتر است. جمع الله بهی احلامهم و عقولهم. ما وقتی منتظریم که این 7 میلیون پرونده ما بشه 60-70 تا، اون 60-70 تا خب اشتباهیه دیگه. یکی تصادف کرده نمیدونه که حق با اینه یا حق با اونه، بالاخره یه کارشناسی میخواد. اما اکثریت این پرونده رو الفبای دینه و قسمت مهم بودجه مملکت هم صرف همین زندان ها و اعتیاد ها و همین خلاف هاییست که جزء الفبای دینه. یعنی همه ما میدونیم بده. یه وقت پرونده، پرونده علمی است نظیر رژیم حقوقی دریای خزر در کیفیت استخراج نفت. این پرونده پرونده علمی است، چون دریای خزر که زیرش مثل دشت نیست که، درون این دریا مثل بیرون این دریا، بعضی جا تپه ماهوری است، بعضی جا چیار است، بعضی کوه است، بعضی دشت. نفتم همه جا هست، استخراجش هم آسون نیست. یه کار عمیق کارشناسی علمی میخواد که سهم افراد چقدره. هر اون پرونده ها که از این سنخ نیست، پرونده ها از اینه که شما چرا تحلیل نکردی، چرا زیر روی کارات یه جور نبود، چرا وعده دادی عمل نکردی. هم بخش وسیعی از بودجه ها صرف همین الفبای دینه. وقتی فرهنگ مهدویت، دکترین مهدویت، کتاب های اون حضرت، پژوهشکده های اون حضرت موفق است که مردم را به سمت جامعه عاقل ببرد، برای که از مرگ جاهلی نجات بدهد، باید زندگی زندگی عاقلانه باشد. و این دعا تقریبا 4-5 کمیسیون، 4-5 کتاب، 4-5 پژوهشکده را به خودش اختصاص میدهد. و انشاءالله اونایی که عهده‌دار بخش های روایت، چون بخشی از اینها به روایت برمیگرده، روایات فراوانی هست کشی هم اشاره فرمودن. مرحوم کلایی نقل کرد که وجود مبارک امام عسکری سلام فرمود، فرمود که این منطقی که پسرم در اون منطقه است و به دنیا میاد، احب بو بقاع الارض، وجود مبارک کردن از تمام سرزمین های آدم پیش ما محبوب تر است. بنابراین هر اندازه که فرمایش ایشون ما عمل بکنیم، ایشون بیشتر به ما عنایت دارن. من مجددن مقدم شما مهمانان بزرگوار و عزیزان حوزوی به دانشگاهی را گرامی می‌دارم، مخصوصا کسانی که درباره پژوهشکده وجود مبارک ولی از ارواح نافدات تلاش و کوشش می‌کنند، دکترین مهدویت دارن، عزیزانی که از دانشگاه تهران، عزیزانی که از حوزه‌های علمی، برادران و خواهرانی که برای زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت سلام در ایام مشرف شدند، مقدم همه رو گرامی می‌داریم. پروردگارا امر فرج ولیت را تصویب فرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را به سایه امام زمان حفظ بفرما. پژوهشکده مهدویت را بیش از پیش در کارهای خود موفق و مؤید بدار. دانشجویان عزیز، طلاب عزیز، برادران و خواهرانی که در خدمت علوم الهی تلاش و کوشش میکنند، همه را مشمول ادعیه زاکیه ولی از قرار بده. ارواح مؤمنان، احیا و اموات، معلمین ما، امام راحل، آیت الله عظما بهجت، شهدای انقلاب جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما.
غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله.